قبل از اینکه دعوت کنم شنونده این برنامه باشید، از خدمتون مرخص میشم و عرض میکنم شب بخیر و خدا نگهدار.
کافه نقد، نگاهی تحلیلی به آثار تولید و منتشر شده در شبکه نمایش خارجی و بررسی جایگاه حقوق مادی و معنوی مخاطب در کافه نقد، با همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا و رادیو نمایش. کاری از مهران دهنمکی.
الهی به امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان، خدا رو شکر گذاریم که یک بار دیگر با کافه نقد همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. به نام آن که عزت می‌دهد و هرچی می‌خوای جز او مخواه. به 18 قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید. من مهران دهنمکی هستم، میزبان شما در کافه نقد. شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به شماره پیامک 30533 و یا شماره تلفن آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میان بگذارید. چنانچه دسترسی به رادیو ندارید، ما را در نرم افزار کاربردی ایران صدا دنبال کنید. این برنامه در حدود 100 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز می شود. موضوع این قسمت از برنامه به بررسی بیانیه مجمع تحلیلگران می‌پردازد. مفتخرم که امروز به صورت حضوری میزبان جناب آقای مهدی فرجی عزیز، از تهیه کننده های نامدار سازمان صدا و سیما و سمت جدیدی که ایشون الان کسب کردن رو، به عنوان نایب رئیس مجمع تحلیلگران ساترا در خدمتشون هم باشیم. در خدمتونیم، سلامی داشته باشید باش همه شنوندگان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز در هر جای این سرزمین که هستن. امیدوارم که انشالله بحث و گفتگوی خوب و مفیدی داشته باشیم.
انشالله با حضور شما و جناب آقای حسن قاسمزاده عزیز، مدیر پلتفرم کدومو، در خدمت شما هم هستیم.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر کجای ایران صدای ما رو میشنون حالشون خوب و خوش و سرحال باشن.
انشالله انشالله. ممنون از محبت شما.
نقد را از رادیو نمایش دنبال کنید و در فضای مجازی نیز همراه ما باشید.
توی مدت ما در مورد مجمع تحلیلگران خبرهای خیلی زیادی رو شنیدیم، مخصوصا با این بیانیه آخری که دادن. یکی زحمتی رو داشتم از شما، میخواستم اولا داشت که مجمع تحلیلگران ساترا رو برای شنوندگان توضیح دهید و این مجمع چه کاربردی داره، چیست و چه خدماتی رو به جامعه میده. ممنون میشم در این شنبه ما توضیح بدید.
از کنم که مجمع تحلیلگران متشکل از تعدادی از اعضاست که هم نمایندگان سکوها و پلتفرم ها حضور دارند، هم سیاستگزاران ساترا و در تعامل با یکدیگر در واقع تولید محتوا و روند کلی آثار نمایش خانگی در واقع اونجا در دست بررسی است. اونچه که وظیفه این مجموعه بیشتر تحلیل و نظارت و ایجاد شرایط مساعد برای تولیدات بهتر محتوایی و اولویت‌های مهم فرهنگی است که در محتوای نمایش خانگی داره اتفاق میفته. به یه عبارت کلی بیشتر سیاست گذاری اونجا در جریان محتوا و همینطور تولید و اینها صورت میگیره و تلاش هم اینه که بتونه شرایط بهتری رو از نظر فرهنگی و از نظر محتوا در واقع برای تولیدات نمایش خانگی ایجاد کنه.
ممنون از محبتتون. من فقط در حوزه حالا معرفی مجمع، این مجمع داره اعضای حقیقی و حقوقی است که من حالا اعضای حقوقی مجمع رو معرفی میکنم برای شنوندگان: معاونت کاربران و تنظیمگری اجتماعی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران در فضای مجازی، ساترا، حوزه هنری، کودک و نوجوان، بنیاد بازی‌ها و سرگرمی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بسیج رسانه، مرکز تبلیغات حوزه‌های علمیه، رادیو نمایش، انجمن سواد رسانه ایران، کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری، اتحادیه تهیه کنندگان فیلم و سریال ایران، مجمع رستا، سکوی تحلیل محتوای کدومو، سکوی تحلیل محتوای چی خوبه و سکوی تحلیل محتوای چه بازی. و این اعضا به صورت حقوقی در مجمع عضو هستند و اعضای حقیقی مجمع آیه دکتر مجید شاه حسینی، جناب آقای مهدی فرجی، آیه محمود گبرلوی عزیز، دکتر هادی مومنی، دکتر محمد مهدی مومنی ها، احسان رستگار و من مهران دهنمکی عضو اعضای این مجمع هستم.
نگاهی تحلیلی به آثار تولید و منتشر شده در شبکه نمایش خانگی و بررسی جایگاه حقوق مادی و معنوی مخاطب در کازن.
بریم سراغ جناب آقای قاسمزاده بزرگوار و اتفاقاتی رو که توی این ماجرا دست تقدیر رو از سمت کدومو ما داشتیم. خب با بررسی هایی که انجام شده در پلتفرم کدومو، یک توضیحاتی رو برای مخاطبین رادیو نمایش و برنامه کافه نقد لطف میکنی داشته باشید؟ ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه بگم خیلی خوشحالم از اینکه کدومو به عنوان یکی از اعضای مجمع تحلیلگران در این مجمع حضور داره و فرصت این که نگاه تربیتی به محتواهای موجود در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فراهم شده واقعا جای تشکر داره و جای شکر داره. خدمتتون عرض کنم که کدومو کارش کمک کردن به خانواده هاست برای این که انتخاب بکنن چه محتوایی رو در دسترس فرزندانشون بگذارند. دغدغه خیلی از والدین نه تنها در ایران بلکه در جهان این هستش که دسترسی فرزندانشون به محتوای رسانه‌ای دسترسی سالم و امنی باشه و حالا توی مدل‌های جهانیش هستن، چه استارتاپ‌ها، چه نهادهای دولتی، چه نهادهای NGO هایی که وجود دارن، اینها همه دارن کار میکنن و سعی میکنن که این ردبندی سنی و توصیه‌گری محتوا رو انجام بدن و در ایران هم خب ما در کدومو این کار رو شروع کردیم و داریم پیش میریم. تلاشمون هم این هستش که این توصیه‌گری با کمک خود والدین اتفاق بیفته، یعنی با کمک کسانی که دارن کالای رسانه‌ای رو مصرف میکنند. خود این بزرگواران، خود این عزیزان کسانی هستن که بهترین کسانی هستن که میتونن توصیه بکنن که این فیلم برای فرد دیگری شبیه فرزند خودشون مناسب هست یا نه. پلتفرم کدومو ارزیابی محتواهای رسانه‌ای رو انجام میده که خب گسترده ترین کار ما تو حوزه فیلم و سریال و انیمیشن و محتواهای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر هست. کنار این بقیه محتواهای رسانه‌ای شامل بازی‌های رایانه‌ای، بازی‌های موبایلی، کتاب و امثال هم رو هم داریم ارزیابی می‌کنیم و به مخاطبانمون توصیه می‌کنیم.
ممنون از محبتتون. الان تعداد محتواهایی که توسط کدومو بررسی شده و برای خانواده‌ها قابلیت دسترسی داره که بتونن از پلتفرم کدومو استفاده کنن و بدونن کدومی که از این محتواها دارای اون شرایط و اون ضوابط هست چقدره؟
الان چیزی که در کدومو موجوده حدود 4000 محتوا بررسی شده و در حالا آرشیو خود کدومو که موجوده، اگر کسانی نیاز داشته باشن که بررسی بکنن موضوعات مختلف رو میتونن به سایت کدومو سر بزنن و این محتواها رو ببینن. در کنار این موارد ما همینجوری در حال ارزیابی هستیم و داریم پیش میبریم، فکر کنم امسال باز دوباره 1000 تای دیگه به این 4000 تای ما اضافه بشه. کنار این ماجرا و ما کنار این ماجرا ما داریم تلاش میکنیم که از ظرفیت ابزارهای نوینی شبیه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین هم استفاده بکنیم که مقداری این مسئله تسهیل بشه، چون به هر حال حجم محتوای رسانه‌ای کم نیست، مخصوصا وقتی که میریم سراغ محتواهایی که داخلی نیستن و خارجی ان. اونها وقتی میان تو ایران باز دوبله‌های متفاوت دارن، پخش‌های متفاوت دارن و اینها همه باعث میشه که ما ارزیابیمون یه مقداری پیچیده تر بشه. سعی میکنیم که با ابزارهای فناوری این رو کنترلش بکنیم و سعی کنیم که تعداد رو بیشتر بکنیم.
خب بسیار عالی، ممنون از محبتتون. خب برگردیم سر بحث اصلی موضوع برنامه‌مون، به بیانیه مجمع تحلیلگران ساترا که بیس ابتدایی و شروع این رو کدوما زحمت کشید و آماده کرد. خب یک کلیتی در مورد این بیانیه برای ما بیان میکنید؟
بله، ببینید، خب یکی از کارهای جدی کدومو اینه که محتواهایی که در دسترس خانواده ها قرار میگیره در پلتفرم های نمایش خانگی، مخصوصا اون محتواهایی که معمولا پربازدید میشه و روش مانورهای رسانه‌ای اتفاق میفته، یا اینکه به هر حال اختصاصی بعضی ویدیوها هست و اینها دارن کار میکنن، اینها رو بررسی بکنه. خود شبکه نمایش خانگی یک نقش کلیدی توی شکل دهی جریان‌های فکری جامعه، جریان‌های اجتماعی جامعه داره و از این جهت واقعا مهمه که این بررسی بشه و اگر که نقطه قوتی هست تقویت بشود و اگر نقطه ضعفی هست حالا اون نقطه ضعف برطرف بشه. لذا این بررسی‌هایی که کدومو کرده بود در قالب یک دسته‌بندی به مجمع ارائه شد و خب با موافقت اعضای مجمع و نظر لطفشون این دسته‌بندیه در بیانیه منعکس شد، شامل یک بخش نقاط قوت و مثبت آثار نمایش خانگی و یک بخشی به عنوان کاستی ها و چالش هایی که در نمایش خانگی مطرح شده بود. حالا تو بندهای بیانیه خیلی مفصل تر و دقیق تر به اینها اشاره شده که اگر لازم باشه در ادامه برنامه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد راجبش. من صرفا دارم شکل گیریشو الان توضیح میدم. این مطرح شد، حالا نمونه هاش هم موجوده، اگر نیاز باشه باز اشاره بکنیم، به خود نمونه ها هم میتونیم اشاره بکنیم و با هم دیگه صحبت بکنیم.
لطف دارید، ممنون از محبتتون. خب جناب فرجی عزیز، ما حالا اون بحث معرفی که باید با کدومو داشته باشیم رو داشتیم و زحمتی هم که دوستان در کدومو کشیدن به بررسی تحلیل محتوایی پرداخته بودن، و اما چون شروع این بیانیه رو کدومو زحمتش رو کشیده بود، ما مباحث ابتدایی رو با همدیگه بررسی کردیم، ولی الان میخواییم وارد جزئیات بشویم در این بیانیه و بررسی بکنیم که خب نقاط قوت رو بیان کردیم، ضرورتها رو بیان کردیم، کاستیها رو بیان کردیم و دستاوردهایی رو که میتونیم داشته باشیم رو هم دیدیم. ولی از نظر حالا منظرهای اجتماعی به نظر شما چقدر این بیانیه میتونه تأثیرگذار باشه و چقدر میتواند در جامعه امروزی که ما الان باهاش داریم سریال هایی رو در شبکه نمایش خانگی دنبال داریم میکنیم رو بررسی بکنیم و همسو بکنیم؟
عرض کنم اولا ضمن تشکر از دوستانمون در پلتفرم کدومو که زحمت زیادی کشیدن برای ایجاد در واقع یا بگم پیدا کردن مؤلفه ها و ضوابطی برای این که بهشون بیانیه رو تنظیم کرد و به نقاط ضعف و قوت اشاره کرد. واقعیتش اینه که خب جامعه امروز مصرف رسانه‌ایش به شدت بالا رفته، یعنی یه موقعی ما توی همین جامعه هفته یه ساعت یه کار نمایشی سریال در یکی از شبکه‌های سیما نشون میدادیم و مردم هم عادت داشتن که دوشنبه ها مثلا ساعت 10 شب بنشینند و سریال شبکه یک سیما رو ببینند. در همین حد هفته یه بار یک ساعت دوشنبه شب قانعشون میکرد. اساسا تقریبا میشد گفت که جهان به لحاظ مصرف رسانه‌ای همچین وضعیتی رو داشت. خب امروز اینجوری نیست. شما میدونید که تأسیس رسانه‌های مختلف، شبکه‌های مختلف ایرانی، خارجی، بین المللی، شبکه‌هایی که گردش مالی چند صد میلیارد دلاری در واقع در حوزه تهیه محتواهای رسانه‌ای هم از کارهای فیلم و سریال، انیمیشن، موسیقی، برنامه‌های گفتگو محور، جونگ، انواع و اقسام برنامه‌هایی که داره تولید میشه، ما رو در یه شرایطی قرار داده حقیقتش که انتخاب این که ما بتونیم چه اثری رو انتخاب کنیم که این در واقع برای ما خوب باشه، بتونه ما رو به سمت تعالی هدایت کنه، ما رو به سمت رشد هدایت کنه، این خیلی سخت شده. این که شما بتونید در بین ده ها هزار محتوایی که پیرامون شما وجود داره و دسترسی و به اونها هم بسیار ساده و سهل است، این که ما کدوم انتخاب کنیم حقیقتش اینه که کار سختیه. خب این مجمع تحلیلگران در واقع تلاش داره، البته به اندازه خودش، یعنی در حتی ما فکر نکنیم که قراره که خیلی تحول بسیار جدی و شگفتی، نه، مجمع به اندازه که میتونه در حد توان خودش این که بتونه ذهنیت بده و در واقع بتونه یه قدری سواد رسانه‌ای مردم رو افزایش بده که مردم بدونن چه اثری رو انتخاب کنن، هم برای خودشون، هم برای فرزندانشون، برای خانوادهشون، این که دور همی با هم چه چیزایی رو ببینن، وقتی نیستن فرزندانشون چه چیزایی رو ببینن، که هم خیالشون با راحت بشه که تولیدات پاک و بدون اشکالی است، همین که باز خیالشون راحت بشه که از نظر فرهنگی دغدغه های ملی، دغدغه های خانوادگی در این آثار وجود داره. مجمع تلاشش اینه که در واقع یه ذره به ما نگاه بده، یه ذره به ما افق بده، یه ذره ما رو آشنا کنه، در این که ما میتونیم برای خودمون یه ضوابطی تعیین کنیم، یه مؤلفه هایی داشته باشیم که بتونیم با اونها قدرت انتخابمون رو بالا ببریم و ببینیم چه آثاری میتونه به ما کمک کنه و شرایط ما رو بهبود ببخشه. این کار اصلی است که در واقع تلاش مجمع این است که براش انجام بده. خب واقعیت قصه اینه که برای این موضوع ما احتیاج به این داریم که البته حالا داریم قدم های اولیه و گام های اولیه رو بر میداریم، در همین بیانیه هم که صادر شد تلاش همین بود. احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به این داریم که بتونیم یه ضوابط، یه شرایط و یه اصول، یه مؤلفه‌ای رو تدوین کنیم که بگیم آقا ما در واقع اگه داریم میگیم چه چیزی رو ببینید، چه چیزی رو خیلی نبینید، کمتر سراغش برید، بر اساس این مؤلفه هاست. یعنی ابتدا مخاطبمون آشنا کنیم، بگیم آقا ما رشد و تعالی فرهنگی و رشد تعالی انسان رو بر اساس این مؤلفه ها این گونه میبینیم و بر این اساس حالا آثاری رو انتخاب میکنیم، محتوایی رو انتخاب میکنیم، به شما پیشنهاد میکنیم، میگیم اینا رو ببینید، یا احیانا میتونیم سواد شما رو بالا ببریم و به شما قدرت تحلیل بدیم، وقتی یه اثری رو میبینید بتونید بر اساس اون تحلیل کنید که آقا این اثر حرفش، محتواش، نظرش چی بود، من بپذیرم نپذیرم، منو به کدوم سمت سو میبره، با فرهنگ من تطبیق داره، با اقتصاد من تطبیق داره، با جامعه من تطبیق داره. در واقع بر اساس اون مؤلفه ها ما بتونیم یه قدری شناخت مخاطبانمون رو بالا ببریم. این مهمترین کاریه که مجمع بنا داره انجام بده، قدم های اولیهش رو برداشته و من امیدوارم که انشالله هرچه جلوتر میریم بتونیم یه ذره جزئی تر مخاطبانمون رو آشنا کنیم با کاری که داریم
انجام. انشالله با لطف و درایتی که از شما همگی سراغ داریم بتونیم این قدم ها رو برداریم. چرا؟ چون مخاطب امروز مخاطبیه که سواد رسانه‌ایش رو پیدا کرده و مخاطب امروز مخاطبیه که با سواده و یاد گرفته چه فیلمی رو با چه درخواستی ببینه. و مخاطبهایی که امروز ما همراه داریم با خودمون مخاطبان آگاه و فهیم هستن.
کافه نقد.
جناب آقای قاسم‌زاده عزیز، یک سوالی در تحلیل محتوای این بیانیه، چقدر از آثاری که حالا تا به امروز تولید شده و منتشر شده توسط سکوهای مختلف تأثیر گذار بوده؟
ببینید، بنای ما بر این بود که آثاری که در یک سال گذشته در سکوهای نمایش خانگی به نمایش در اومده رو بررسی بکنیم و تقریبا سعی کردیم تمام این آثار رو ببینیم، حالا با تکیه بر آثار نمایشی بیشتر و آثار واقع نما به قول دوستان فرهنگسرا، اینها رو بیشتر مورد توجه قرار دادیم. حالا برنامه های ترکیبی و اینها باز در درجه دوم قرار گرفت و همین بیشتر آثاری که در یک سال گذشته در این پلتفرم ها پخش شد و توسط مردم دیده شد رو بررسی کردیم.
بله، بسیار عالی، ممنون از محبت. خب من از هر دو عزیز میپرسم، خب ما تو بند الف بیانیه داریم دستاوردهای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در شبکه نمایش خانگی به بحث ترویج فرهنگ ازدواج پایدار پرداخته شده. تو این مباحث سریال‌هایی رو که داشتیم تو این مدت، شاید گاهن تو این موضوع بل اختصاص کمتر حالا بهش پرداخته شدن، تو این بحث چه نکاتی رو شما حالا به عنوان پیشنهاد دارید که ما بتونیم روش مانوف داشته باشیم؟ در خدمتی.
اگر جناب فرج اجازه بدم، من یه نکته رو قبلش بگم. با توجه به این که باز توی رسانه ها هم خیلی به این موضوع پرداخته شد که مجمع تحلیلگران خیلی نکات مثبت زیادی رو دیده، یا اینکه مثلا به نکاتی پرداخته که خب شاید کمتر اشاره شده باشه حتی بهش. درسته که توی رسانه ها الان کاستی های نمایش خانگی خیلی داره روش مانوب داده میشه و خیلی داره راجبش خبر تولید میشه، اما واقعیت اینه که ما باید نقاط قوت رو هم ببینیم تا اینکه بتونیم اون نقاط ضعف رو پوشش بدیم. یعنی اگر اینور نگاهی نداشته باشیم، اون طرف هم قابل اصلاح نخواهد بود. لذا این قسمت نکات مثبت و نکات قوت نمایش خانگی از این جهت در بیانیه درج شده و اومده.
ممنون بابت تذکرتون.
خواهش میکنم. در مورد ترویج فرهنگ ازدواج پایدار، خب ما در سریال ها و در فیلم های مختلفی شاهد این بحث نمایش زوجین، نمایش زندگی خانوادگی، نمایش یک خانواده‌ای که دارن کنار هم زندگی میکنن، یا از اون سمتش خانواده ای که وقتی کنار هم زندگی نمیکنن خوشبخت نیستند. یعنی ببینید، شما یه زمانی میایید تحلیل میکنید فیلمو، میگید که این خانواده کنار هم زندگی نکردن، طلاق گرفتن از هم دیگه. نمونش سریال در انتهای شب.
بله،
در انتهای شب دو تا یه خانواده از هم طلاق گرفتن و خب شاید همینجوری بخوایم بهش بپردازیم، خیلی‌ها بگن که آقا این ترویج طلاق بوده است، نمیدونم ترویج این بوده که خب خانواده میتونن از هم جدا بشن، خیلی به بهانه‌های واهی حتی جدا بشن از هم دیگه. اما مسئله جدی اینه، در ادامه این سریال ما میبینیم که خب این دو نفری که از هم دیگه جدا شدند، نتونستن راهشون رو در ادامه زندگی پیدا بکنن، نتونستن خوب مسیر رو ادامه بدن. لذا از این جهتش واقعا به ترویج مبحث ازدواج و ازدواج پایدار داره کمک میکنه، به نوعی داره ترویج میکنه که خب خانواده محوری رکن مهمی است، چه برای خود فرزند چه برای خانواده.
از لحظه اولی که دیدمش با خودم گفتم من دیگه یه لحظه هم بدون این مرد نمیتونم زندگی کنم. مثل یه مرداب بود که منو آروم آروم کشید تو خودش. من دیگه هیچ وقت خودم نشدم. سلام استاد.
سلام.
چی شد؟ هم متحول شد؟
طلاق گرفت. تو که بیشتر عوض شدی.
دیگه دیره واسه خاطر ساختن. از این بعد فقط باید خاطر بازی کرد.
من خمیر بازی تو نیستم. هر تیکه رو خواستی بگیری بکشی، کوچیک بزرگ کنی، بکنی بندازی دور. آدمم. آدمی تو.
مردو تهش ترجیح میدن تو فشنگول تو خونه داشته باشن. جیزنی که زیادی فکر میکنه، زیادی میخواد وارد جزئیات بشه.
در انتهای شب داشت تمام مباحثی که بعد از طلاق چه برای آقا چه برای خانوم اتفاقاتی که رخ میداد رو به تصویر کشیدن.
بله.
و این جای خب هم خدا قوت داره به دوستان تولید کننده و همین که ما دیدیم که در جامعه امروزی این نکات واقعا وجود داره که فردی میاد طلاق میگیره، چه نگرش هایی روش پیدا میشه، چه داستان هایی براش میسازن که چرا باید این اتفاقات بیفته. ولی در انتهای شب این مسیر فیلم رو کاملا به عنوان یک محتوایی که تونست این حالا خلاهایی که تو اجتماع وجود داره رو به تصویر بکشه. ممنون از محبتتون. خب جناب آقای فرجی، در بند دوم بحث نمایش پیشرفت و امید رو ما داریم. شما به نظرتون جایگاه پیشرفت و امید توی شبکه نمایش خانگی چقدر تا الان دیده شده؟ آیا دیده شده و یا برنامه ریزی بابت این موضوع خواهد شد که بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم؟ خیلی از سریال هایی که تا به امروز توی کنداکتور پخش ما داریم میبینیم، خیلی هاش خب اکشن هستش، حالا درام هستش، ولی این بحثی رو که ما الان داریم باید به عنوان نمایش پیشرفت و امید توسعه بدیم رو گاهن کم میبینیم. چه پیشنهاداتی رو شما در این حوزه دارید برای شنوندگان عزیز؟
بله، خب البته من عرض قبلی من گفته بودم که شبکه‌های نمایش خانگی اساساً نمایش خانگی تو کشور ما یه صنعت نوپا است.
بله.
و نوپدیده و خیلی باید جلو بره تا هم بتونه
زاغه
مخاطبان رو بتونه ارزیابی بکنه و مسیرهای جدید رو پیدا بکنه، آزمون و خطا بکنه. به اعتقاد من به طور طبیعی این اتفاق خواهد افتاد. وقتی شما مخاطبتون داخل کشورتون پیشرفت کشور رو، رشد کشور رو، توسعه کشور رو میبینه و بهش افتخار میکنه و ازش لذت میبره، این خودش انگیزه میده به فیلمسازان ما به این نکته توجه کنن. فعلا شرایط در واقع نمایش خانگی در سالهای اول اینجوری بود که عموما در موضوعات اجتماعی در واقع داستان ها پیش می رفت و تلاش اینه که در حوزه درام مثلا ما به موضوعات خیر و شر رو اینها و درگیری های خیر و شر رو اینها بپردازیم. بعضا ممکنه که از بسیاری از موضوعات دیگری که میتونه جذاب باشه عقب افتاده باشیم، اما این معنیش این نیستش که نمایش خانگی به این سمت نخواهد رفت و توجه نخواهد کرد. حتما این اتفاق میفته. یه چیزی هم بهش من به بحث قبلی شما اشاره کنم. ببینید، یه موقعی من سالها مدیر شبکه بودم، شبکه‌های سیما بودم، بحث این بود که مثلا فرض کنید در حوزه طلاق ما به بچه‌های طلاق بپردازیم و بگیم که وقتی طلاق صورت میگیره یه زن و شوهری از هم جدا میشن چه عواقب خطرناکی میتونه برای بچه‌هاشون وجود داشته باشه و این بچه‌ها در مسیر زندگی دچار چه انحرافی بشن. خب اولام سالهای اولی هم اینجوری بود، میگفتیم آقا بپردازیم، بگیم آقا این بچه اگه بچه نابکاریه، اگه فلانه، این بچه طلاقه، بچه‌ای که پدر مادر بالا سرش نبودن. یه دفعه اومدیم به خودمون دیدیم آمار طلاق در کشور یه جوری شده حدود 25% ازدواج ها منجر به طلاق میشه. این معنیش اینه که از هر 4 تا بچه، از هر 4 تا بچه یکیش دوچار این وضعیت خواهد شد، پدر مادرش از هم جدا میشه. خب ما به این بچه بگیم تو چاره ای نداری، اجتناب ناپذیر از این که یا معتاد بشی یا دزد بشی، نه، میتونیم بگیم که اتفاقا تو با این که پدر مادر بالا سرت نبوده مسیر خودت درست انتخاب کردی، به توسعه رسیدی، به پیشرفت رسیدی، یا آدم مفید توی جامعه شدی. یعنی حواسمون به این ابعاد قصه هم باشه. گاهی میخوایم مزرات طلاق رو بگیم سر جای خودش، درسته، منم قبول دارم. بالاخره ما یه کشوری هستیم که خانواده برامون خیلی مهمه، خیلی مبنا داره. ما اساسا بدون خانوادهمون تعریف نمیشیم افراد توی جامعه، بنابراین محور خانواده خیلی درست و دقیق. اما یادمون به شرایط اجتماعی کشورم باشه که ببینیم آقا تو چه وضعیتی قرار داریم و اگه این شکلی باشه که بخوایم به همه همسران بگیم که آقا شما همه خانمایی که جدا میشن این مسیر در واقع اجباریست که خواهند رفت یا به بچه ها بگیم خواهند داشت، این هم میتونه آسیبای خودشو داشته باشه. یعنی این هم ما باید مراقبت بکنیم. اما برگردم به بحث اصلیمون در حوزه امید و پیشرفت. امید و پیشرفت، من معتقدم که اون چیزی که در نمایشخانگی داره اتفاق میفته خیلی متفاوت از اون چیزی نیست که داره مثلا در سینمای ما اتفاق میفته.
تمام خواستم به همین موضوع اشاره کنم. عذرخواهی میکنم میونه کلامتون اومدم. ما جزء سیاست